اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللعن علی اعدائهم اجمعین. آیه 32 سوره بقره اینه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. معنای کلی آیه این است که خداوند متعال بعد از ذکر مطالبی در آیه 30 و 31 اینجا از قول ملائکه نقل میکنه که اونها گفتند سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تو منزه از نقص و عیبی و ما جز آنچه تو به ما تعلیم کرده ای هیچ آگاهی و علمی نداریم و تو علیم و حکیمی. به تحقیق همه کارهای تو از روی علم و حکمته. خب حالا این گفته ملائکه بعد از اون مطالبی است که قبلا گفته بودند و پاسخش رو از خداوند متعال گرفته بودن. طبق معمول ما اگر در آیه مفرداتی باشه که نیاز به توضیح باشه درباره اون مفردات سخن میگیم. اینجا تنها واژه‌ای که لازم توضیح مختصری درباره اون داده بشه سبحانک است، چون بقیه مطالب و یعنی مفردات و واژه ها روشنه و نیاز به توضیح نداره. سبحانک از مصدر سبح به معنای جری و اشتغال و به دو صورت استعمال میشه، گاهی به صورت مضاف گاهی به صورت غیر مضاف، یعنی سبحانه اضافه‌ای نمیشه. این لفظ غیر منصرفه، اون هم به جهت دو عامل تعریف و الف و نون زائده. نسبش هم به خاطر مصدر بودنشه و اینکه مفعول مطلق برای فعل مقدر نسبحو. سبحانک در واقع معناش اینه نسبحو که تسبیحن، لکن این علم شده برای تسبیح. البته در مورد علم شدن این لفظ بعضی معتقدند سبحانک مطلقا، یعنی سبحانه مطلقا علمه، چه به صورت مضاف استعمال بشه چه به صورت غیر مضاف. اما بعضی معتقدند اگر به صورت غیر مضاف استعمال بشه علم است، یعنی سبحانه بدون اضافه به کاف ضمیر. به هر حال تنها واژه‌ای که حالا نیاز به مقداری توضیح داره همین واژه است. اما باز طبق معمول تناسب و ارتباط این آیه رو با آیات قبل باید تبیین بکنیم. درباره ارتباط این آیه با آیات قبل دو دیدگاه وجود داره، چون عده‌ای معتقدند این قول ملائکه اظهار ندامت و توبه از گذشته است. کسانی که معتقدند ملائکه عصمت ندارند و منکر عصمت فرشتگانند، این جمله رو در واقع اظهار ندامت و توبه تلقی کردند. اما کسانی که قائل به عصمت ملائکه هستند که حق هم همینه، این جمله رو اظهار عجز و ادب در محضر خداوند تبارک و تعالی است. در هر صورت این مسبوق به یک به اصطلاح اتفاقی است. حالا اونایی که میگن این توبه است و اظهار ندامت، بالاخره معتقدن یه عصیانی از ملائکه سر زده، معصیتی از اونها تحقق پیدا کرده که حالا با این بیان میخوان توبه بکنن. اونایی هم که به اصطلاح معتقدن به عصمت ملائکه، اونام به هر حال معتقدن و به اصطلاح نظرشون اینه که اگر الان ملائکه، یعنی در این جمله، دارن اظهار عجز و ادب در محضر خداوند میکنن، این هم باز ناظر به یه مطلبی است که قبلا گفته شده. بالاخره قبلش خداوند متعال اعلام کرد به فرشتگان که من میخواهم خلیفه‌ای در زمین قرار بدن، و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، اعلام خلافت انسان به ملائکه شد. بعد ملائکه در مقابل اعلام خلافت دو ادعا کردند. قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. این دو ادعا، یکیش ادعای صلاحیت خودشون برای جانشینی و خلافت خداوند بود، و یکی هم عدم صلاحیت انسان برای عدم صلاحیت آدم برای خلافت. این دو ادعای ملائکه است. خب خداوند در پاسخ فرمود انی اعلم و مالا تعلمون. وقت برای این که به ملائکه تفهیم بکنه که من یه چیزی میدانم که شما نمیدانید، به آدم اسماء را تعلیم کرد و علم آدم الاسماء کلها، ثم عرضهم علی الملائکه فقال انبئونی به اسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. اسماء را، حقایق غیب آسمان ها و زمین را به آدم تعلیم کرد، و اونگاه اون حقایق یا اسماء اون حقایق را، نشانه های اون حقایق را به ملائکه تعلیم کرد، عرضه کرد و فرمود اگر صادق در اونچه که میگویید صادقید، در این ادعاهاتون راست میگید، یک گزارشی از این حقایق بدید. پس اونچه در گذشته اتفاق افتاده، بالاخره دو ادعاییست که به نظر بعضی این دو ادعا معصیته، و به نظر صحیح و حق این دو ادعا معصیت نبود، ولی هر دو نادرست بود. اینجا که می فرماید قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، در واقع اظهار عجز و ناتوانی و تسلیم و تأدب در محضر خداونده. یعنی میخوان بگن بله ما ادعایی کردیم، اما تو منزهی از هر گونه عیب و نقص و ما هیچ علم و آگاهی نداریم جز آنچه تو به ما تعلیم کرده ای، و هر کاری تو بکنی از روی علم و حکمت و خرد است. پس ارتباط این با آیه قبل یا با دعایه قبل بر این اساسه که این بعد از این که فهمیدند هم درباره صلاحیت خودشون اشتباه کرده بودند و نادرست فکر میکردن و هم در مورد بی صلاحیتی آدم به خطا رفته بودن، اینجا در واقع میخوان اظهار عجز بکنن. بله سبحانک لا علم لنا ما علمتنا، ما هیچی نداریم، ما نمیدونیم جز آنچه تو بگویی. اگرم بگیم این جمله در مقام توبه و اظهار ندامت و از گذشته است، خب این هرچند این نظر درست نیست، اما بالاخره ارتباطش با اون دعایه قبل به این بیان است که اینها بالاخره معصیتی ازشون سر زده و الان به نوعی با این بیان میخوان اظهار ندامت و توبه بکنه. این هم در مورد ارتباط این آیه با آیات قبل. مسئله دیگر این است که خب اینها در ابتدا به خداوند عرض کردن سبحانکه، قالو سبحانکه، یعنی خداوند را تنزیه کردن. گفتیم سبحانه علم است، برای تسبیح و تنزیه خداوند از هر گونه عیب و نقص. خب مگه سوال اینه، خب اینا خداوند را از چه عیب و نقصی دارن تنزیه میکنند؟ چه عیب و نقصی اینجا به اصطلاح متصور است که ملائکه در صدد تنزیه خداوند از اون عیب و نقصند؟ سه احتمال در مورد اون منزه و منه مقابل تصویره، که البته هر یک از این سه احتمال مؤیدی هم براش میتوان ذکر کرد. احتمال اول این که ملائکه خداوند را تنزیه می کنند از این که خلافت را یا علم را در موجودی که قابلیت ندارد قرار بده. اینا چون قبلش گمان میکردن آدم صلاحیت نداره، بعد معلوم شد علمی دارد که دیگران ندارن. اینها با این که با این جمله که دارن میگن سبحانك لا علم لنا ما الا ما علمتنا، در واقع دارن خدا را از چنین چیزی مبرا و منزه میکنن که قطعا تو منزهی از این که عرض به حضور شما خلافت را در موجودی قرار بدی که قابلیت و صلاحیت نداشته باشد. مؤید این احتمال هم همون دو ادعایی است که در آیات قبلی بیان شد که ملائکه مدعی اون بودن، یکی صلاحیت خودشون برای خلافت و یکی هم بی صلاحیتی آدم برای خلافت. خب چون اون دو ادعا رو داشتن، فکر میکردن آدم صلاحیت نداره، حالا که دیدن صلاحیت داره، شایستگی هایی داره که فوق حد و توان و ظرفیت اونهاست، اینجا در واقع میخوان بگن خدایا تو منزهی از این که بخواهی خلافت را در موجودی قرار بدی که قابلیت نداره. احتمال دوم این است که اینها در صددند خداوند را از علم خودشان بدون تعلیم خداوند منزه بکنن. یعنی میخوان بگن اگر ما علم پیدا کردیم به غیب، اگر ما آگاهی اجمالی نسبت به اسما پیدا کردیم، این جز به تعلیم تو ممکن نبود و علم ما، یعنی خدایا تو از این که ما علم به اسما و حقایق و غیب آسمان ها و زمین پیدا کنیم بدون تعلیم تو منزهی. تنزیه خداوند و این از تنزیه خداوند از این که ما بدون تعلیم تو علم پیدا بکنیم، این اصلا امکان نداره. مؤید این احتمال هم همین جمله لا علم لنا الا ما علمتنا، سبحانک خدایا تو منزهی، لا علم لنا الا ما علمتنا، یعنی منزهی از این که ما بخوایم آگاهی پیدا کنیم و علم پیدا کنیم بدون تعلیم تو. احتمال سوم این که اینها در صدد تنزیه خداوند تبارک و تعالی هستند از این که کار بدون علم و خلاف حکمت انجام دهد. یعنی میخوان بگن خدایا هر کاری که تو میکنی بر اساس علم و حکمته و منزهی از این که کاری را بدون علم و حکمت انجام بدی. مؤید این هم عرض بود رو شما همین جمله انک انتل علیم الحکیم. خب حالا این عرض به حضور شما سه تا احتمال در مورد این که چه چیزی خداوند از چه چیزی منزه دانسته شده و عیب و نقص از او مبرا شده. حالا اجمالا ملاحظه فرمودید که به اصطلاح مؤیداتی هم اینجا قابل ذکره، هر کدوم یه مؤیدی داره، لیکن به نظر میرسه از بین این سه احتمال، احتمال اول اولا و انسب باشه، برای اینکه بالاخره هم تناسب این آیه رو با آیه قبل حفظ میکنه و هم از نظر موضوعی که خدا را در اینجا دارن از اون تنزیه میکنند ارتباط بیشتری با این مقام داره. یعنی مقام مقامی است که تنزیه عرض به حضور شما از عیب و نقص و مشکلی که مربوط به این موضوعه، این اقتضا رو داره، مقام چنین اقتضایی داره. درسته در اون دو احتمال دیگر هم تناسب محفوظ میشه، یعنی مثلا اگر ما بگیم خدایا تو منزهی، ملائکه گفته باشن خدایا تو منزهی از این که کار بدون علم و خلاف حکمت بکنی، و بله، یعنی چی؟ معناش اینه که اینجا کاری که کردی حتما بر اساس علم و حکمت بوده. این درسته. احتمال دومم تا حدودی قابل پذیرشه، و همطور که ملاحظه فرمودید هر کدوم اینها یه مؤیداتی هم دارن. اما مسئله این است که اون بزنگاه اصلی به اصطلاح این گفتگو و موضوعی که در اینجا به نوعی حالا از ملائکه سر زده ولو معصیت نبوده، اونها اصلا در راستای اطاعت محضشون در واقع این جمله رو گفتن، از توکل در اطاعت نسبت به خداوند، از سر تمحضی که در اطاعت نسبت به خداوند داشتن یه حرف زدن، که خب ما داریم تسبیح و تقدیس میکنیم، وظائفمون رو انجام میدیم، مطیع محضیم، اما آدم یه موجودیست که مطیع محض نیست، پس چرا او رو خلیفه قرار میدی و ما مثلا که سراسر اطاعتیم خلیفه نباشیم؟ خب این اگر در این گفت، در این مقول قول ملائکه خداوند تنزیه بشه از همین به اصطلاح محور گفتگوهایی که قبلا صورت گرفته، به نظر میرسه این قول است. البته اینجا هر حضور شما برای برخی از این احتمالات غیر از این مؤیداتی که گفتیم، حالا میشه مؤیداتی هم ذکر کرد، مثلا در مورد عرض به حضور شما احتمال دوم یا احتمال اول، از خود آیه هم بعید نیست بتونیم همین آیه عرض به حضور شما مؤیداتی ذکر کنیم، چون اونی که گفتیم مربوط به این مقام و آیات قبل بود که این مؤید باشه. اما از خود عرض به حضور شما همین آیه هم بعید نیست به اصطلاح این معنا رو بفهمیم، یعنی احتمال اول رو تایید بکنیم. مثلا از جمله این که وقتی میگن سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ضمن این که در ابتدا خدا رو تنزیه میکنن از هر عیب و نقصی، اما در واقع این یک نوع اظهار عجزه. لا علم لنا الا ما علمتنا، این در واقع اظهار عجزه، اظهار جهله، این که ما نمیدانیم، نمیتوانیم بدانیم، و هر چه آگاهیست به واسطه توست، یعنی علم از تو ناشی شده و تعلیم هم از توست. یا مثلا این که در عرض به حضور شما ادامه انک انت العلیم الحکیم گفته شده، اینا به خداوند وقتی میگوین تو علیم و بسیار دانا و حکیم هستی و کارت از روی حکمت و خرده، این در واقع میخوان بگوین عرض به حضور شما تو میدانی که و آگاهی که چه کسی شایسته خلافته، و تو میدانی که چه کسی برای این امر شایستگی دارد و ندارد و کاری که انجام میدی بر اساس حکمته. این عرض به حضور شما در مجموع مؤیداتی است که حالا هم از خود این آیه و هم از آیات قبل میشه برای تنزیه خداوند از اینکه کسی را که قابلیت خلافت ندارد به منصب خلافت بگمارد. اما سؤال بعدی که حالا اینو میذاریم برای فردا این است که خب ملائکه و فرشتگان در حال موجودات مجردی هستند که در عالم تجرد زندگی می کنند، به سر می برند، حیات دارند. آیا ملائکه امکان رشد دارند یا ندارند؟ خب تو این آیه صریحا میگه لا علم لنا الا ما علمتنا، یعنی از یه چیزی آگاه نبودند و آگاهی پیدا کردند. آیا اصلا برای ملائکه امکان عرض به حضور شما این هست که تکامل پیدا کنند یا نه؟ این مطلبی است که حالا انشاءالله فردا دنبال میکنیم. الحمدلله رب العالمین.
الله علیه و آله.